دارم پا درم میاره، تمام آب بدنم رفت دیگه، جون ندارم. ای وای ضعف شدید دارم.
حسین تو برای بیرون روی همیشه اصرار داشتی از ORS استفاده کنیم. توی بسته داروات که از بیمارستان آوردی دیدم.
برای همینم گفتم تو خونه بهتر مداوا میشم.
خیلی خوب باشه، آمادش کنم؟
نه خودم آمادش بکنم. شما یه لطف بکنم.
چی کار کنم؟
برای خورده استراحت کن، خواهش بکنم. چند شبانه روز چش رو هم نداشت.
نه حسین جان ول کن خوابو، شما که خوابت میبود منم استراحت میکردم.
من که هر وقت چش باز کردم تو بیدار بودی.
حسین جان الان بفرما اون مایه رو با ORS چطوری باید درست کنم؟
آب نیتریتش زیر 3000 باشه.
خیلی خوب باشه، اجازه بده برم آشپزخونه، چند بسته آب معدنی داریم.
باشه، ترکیباتشو ببین، هر کدوم نیتریتش 3000 به کمتر بود برام بیار.
باشه چشم. ببین الان شما تمرین پرهوای
ها داشتیم پس ها؟
آره.
خیلی خوب بیا.
خنک نیست، کنار یخچال بود.
آره خنک نباشه، نمیخواد، بهتر.
تو یخچال نذاشتم.
بیار.
خیلی خوب بیا. این آب معدنی حسین نیتریتش 3000مه.
خیلی خوب.
خوشبختانه داریم. میگم میخوای ORS رو با آب پرتقال قاطی کنی بخوری؟
نه با آب میبدن آب میزنه دیگه نمیتونم بخورم. اما خود آب باعث نمیشه احساس سیری کنم، میتونم چند تا لیوان پشت هم بخورم، به خصوص که خود آب برای کلیه‌ام هم خیلی خوبه.
چرا؟
خب این ویروس دو جور خیلی دوست داره، اول ریه است بعد کلیه.
چرا؟
خب کلیه تصفیه خونه بدنه دیگه، اگه از کار بیفته دیگه یکی مثل من که مبتلاست نمیتونه دارو رو بخوره، هر بلایی دلش خواست این ویروس میتونه سر بیمار بیاره.
پس شدیدن باید جلوشو بگیره.
راش اینه که تا میتونم آب با نیتریت 3000 و ORS بخورم.
حسین نمیشه که همش آب بخوری.
راست میگی. خب مایاتم مثل دارو برنامه ریزی کنیم، یه بارا ببینم، بعد یکم چای کم رنگ، بعدش شیر داریم تو خونه.
آره خدا رو شکر داریم. اتفاقا این چند روزه خودم هم خیلی خوردم.
کار خوبی کردی، اما سرد نخوری.
باشه. میدونی که اصلا مایعات سرد که میبینم احتیاط میکنم. حسین یه خبر خوب بهت بدم.
تو جواب نمیدی اینو؟
خودت جواب بده.
باشه. الو
سلام
مهر
جان. خوبی حسین جان؟
خدا رو شکر بهتر.
یه نفس عمیق بکش.
باید تو تلفنی داری معاینه میکنی؟
بله چرا که نه. خوب بکش. بازم حسین مطمئنی داری نفس عمیق میکشی؟
خب معاینه تلفنی همین میشه دیگه، بفهم.
حسین جان تبریک میگم، چرا به اون خبر ندادی؟
چیو؟
مرد حسابی داری امتحان میکنی، چند بار نفس عمیق بدون سرفه نشونی بهبودیه دیگه.
خدا رو شکر. خانم راست میگه، راست میگه مهیار. مهیار جان فعلا خدا
سب کن. باید دقیقا مرام بگی چه روندی رو طی کردی که تونستی به این ویروس غلبه کنی.
خیلی حالا زنگ میزنم میگم. خانم خبر خوشت همین بود نه؟
خودم متوجه شدم. خدای شکر.
خدای شکر.
خدای مهربانم، پزشکان و پرستارانی رو که در این ایام دور از خانواده، دور از فرزندان، دور از پدر و مادرشان با این دشمن نامرئی می جنگند، از ابتلا به این بیماری محافظت کن.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
قبر بطوس يا لها من مصيبة ألهت على الأحشاء بالسفرات إلى الحشر حتى يبعث الله
فصل خسوف مزرعه ها شان تشنه
بیداری بیداری سنگین است، زهر عشق با یادش شیرین است. در مسلخ می پوشم اوریانی، تیغش هست خون دل رنگین است. عاشقش به هوای تو شد، رضا به رضای تو شد، پنجره ها خون آلود است، دست همین از تو
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قبض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
این هم به راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
از سال 1397 آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران وضع کرد. آنها می‌خواستند تجارت نفت ایران را به صفر برسانند. همه تلاششان را هم کردند.
ما اعلام کردیم که دیگر به هیچ کشوری برای وارد کردن نفت خام از ایران معافیت نخواهیم داد. واردات نفت خام 25 یا 30 کشور از ایران به صفر رسیده است. 40% درآمد ایران یعنی حدود 50 میلیارد دلار از محل فروش نفت به دست می‌آید. من می‌دانم که تاکنون بسیار بیشتر از 10 میلیارد دلار از درآمد آنها را کم کرده ایم و هدف ما این است که با به صفر رساندن واردات نفت از ایران، رژیم را از همه آن 50 میلیارد دلار درآمد محروم کنیم. این همان پولی است که آنها از آن برای تامین هزینه سیاست خارجیشان، برنامه هسته‌ایشان، برنامه موشکیشان و تجاوزگری منطقه‌ایشان استفاده می‌کردند. و حالا ما هزینه همه این فعالیت‌ها را به گونه‌ای بازدارنده بالا برده‌ایم. آنها دیگر درآمد سابق را ندارند و نخواهند داشت و ما حالا شاهد تأثیرات آن هستیم.
در پسندیشه تحریم نفتی ایران این تفکر وجود داشت که نفت یک ابزار بسیار مهم در کنترل سیاسی کشورها و تنظیم میزان رشد اقتصادی آنهاست. آمریکا می‌خواست با کنترل نفت سیاست ایران را هم کنترل کند. کنترل تولید و بازار نفت یکی از مهمترین شاخص‌های قدرت بین‌الملل است، چه اکنون و چه 100 سال قبل این شاخص مهم بوده است. اما تاریخ درباره نسبت نفت و قدرت در توسعه در کشور ما چه می‌گوید؟ وقتی انگلیسی ها کمک کردند تا رضا شاه به قدرت برسد، یک ابزار کنترلی هم کنارش گذاشتند تا او هیچ وقت نتواند خلاف دستور کند. این ابزار نفت. دکتر زرگر استاد تاریخ معاصر است. او معتقد است انگلیسی ها به خوبی از این ابزار استفاده کردند
این یک اهرمی هم بود در دست انگلیسی ها بر علیه رضا شاه. یعنی بارها من در اسناد انگلیسی ها دیدم که زمانی که میخواستن امتیازی از رضا شاه بگیرن یا اینکه رضا شاه رو وادار بکنن که امتیازی به اونها بده یا زیاده روی نکنه، یعنی بر علیه منافع انگلستان اقدامی نکنه، مثلا در رابطه با نفت یا مثلا مسئله بانک شاهنشاهی یا منافعی که در خلیج فارس داشتن، رضا شاه اقدامی نکنه، صراحتا به سفیرشون میگفتن که به رضا شاه گوشزد کن که چشمه درآمد ارزی ایران در لندنه، به این چشمه امکان هست خوش بشه، لذا رضا شاه به هوش باشه که زیاده روی نکنه و بر علیه منافع انگلستان اقدامی نکنه و اینها.
تصور اینکه یک شرکت خارجی در داخل خاک ایران منطقه ممنوعی دارد که وزارتخانه های ایران حق مداخله و حتی حسابرسی آن را ندارند تصور آسانی نیست. اما این ابزار در ابتدای قرن بیستم آنقدر مهم شد که قدرت‌ها برای حفظ انحصار آن هر کاری می‌کردند. مرحوم حسین مکی، سیاستمدار و نویسنده‌ای که چندین کتاب درباره تاریخ معاصر ایران نوشته، از این انحصار نفتی می‌گوید.
این نفت باعث شد که برای انگلستان خیلی اهمیت پیدا بکنه، چنانچه در جنگ اول جهانی بحریه انگلستان رو تقریبا با نفت ایران پاکه دنیا کرد. حدود انگلستان یکی از کشورهای بزرگی بود که دارای بحریه فوق‌العاده زیادی بود و شاید از تمام کشورها بحریه زیادتر بود. این نفتش رو مجانی از ایران می‌برد، در حالی که ارتش ایران و ملت ایران بایستی نفت رو به قیمت عادله به قیمت روز خریداری کنه و مصرف کنه، ولی بحریه انگلستان مجانی می بود. و برای شما خیلی تعجب آور شاید خواهد بود که عرض بکنم ملت ایران و دولت ایران هیچگاه نتوانست اطلاع پیدا بکنه که چه مقدار نفت رو انگلستان مجانی یا به قیمت خیلی کم از ایران میبره و صرف بحریش میکنه.
در قرن بیستم تنها چند شرکت محدود نفتی همه دنیا را در دست داشتند. یوسف ابراهیم، روزنامه نگار نیویورک تایمز.
نفت الزاماً توسط انگلیسی ها و آمریکایی ها کشف شد و از نظر تاریخی بزرگترین کمپانی های نفتی آمریکایی ها و یا انگلیسی ها بودند، چون نفت در آمریکا کشف شده بود و کمپانی های آمریکایی در آن نقشی داشتند. بنابراین هر کمپانی آمریکایی به این خاطر دارای تشکیلات و تأسیسات عظیمی شده بود و مقدار زیادی تکنولوژی و تخصص در این زمینه خلق کرده و به خوبی هم از اون بهره برداری میکرد و اصولا هنوز هم کمپانی‌های آمریکایی و انگلیسی و کمپانی‌های دیگه بیشترین سهم رو از نفت میبرند.
واقعیت آن است که کشورهای مانند ایران که صاحب اصلی این انرژی بودند هیچ تصوری از این بازار بزرگ نداشتند. سیاستمداران ما و توان مهندسی ما توان ورود به این معرکه نفتی را نداشتند. اگر فضای اقتصاد کلان آن موقع درک شود، قطعا بهتر میتوان قدرت اجرایی دولت‌های وقت را هم فهمید. دکتر نرسی قربان استاد اقتصاد است و درباره این فضای جهانی مطالعه کرد. او میگوید
علتش اینه که در اون زمان ها کنترل تولید نفت دست شاید 6-7 شرکت بزرگ دنیا بود و کنترل پالایش و بازار هم دست اونا بود. به مثلا کنترل تولید 90% دست اونا بود، کنترل بازار و حمل و نقل و اینها مثلا 50-60% دست 4-5 شرکت بود. خب این شرکت ها با همکاری هم دیگه که اصلا معلوم استاندارد اویل بود که تو امریکا بود، شل بود، همون انگلو ایرانیان اول کمپانی بود که اینجا بود، دو سه تا دیگه هم بودن که یکی دو تا دیگه هم تو امریکا بودن، گالف و اینها، و اینها کنترل میکردن کل دنیا رو. و در نتیجه اینجور نیست که الان نشستیم نگاه ما میخواستیم میتونستیم فلان کار بکنیم، اصلا بدون نظر اونها نمیچرخید سیستم نفتی.
اما کشورها هم برای تعامل در این فضای اقتصادی بیکار نمی نشستند. ایران برای سود بیشتر در بازار نفت تنها یک فرصت داشت، ورود نیروی سوم و ایجاد رقابت در تولید نفت ایران. در دوره رضاشاه آلمان ها در ایران نقش نیروی سوم را داشتند. آنها همیشه به ایران اصرار می کردند که در موضوع نفت ورود جدی تری کنند. دکتر زرگر استاد تاریخ معاصر:
آلمانی ها خیلی نفوذی روی این نفت نداشتند، ولی در نامه هایی که رد و بدل شده بین در واقع وزارت امور خارجه آلمان و وزارت امور خارجه ما، خصوصا در زمان جنگ آلمانی ها بسیار تشویق میکردن دولت ایران رو که این نفت را ملی بکنه و آلمان حاضر هست که کارشناس بذاره که این نفت را اداره بکنه. مدارک چاپ شده الان وجود داره و اینها، و انگلیسی ها واقف بودن به این مدارک. بنابراین ایران برای آلمان بسیار مهم و نظر استراتژیک، و خیلی هم تشویق میکرد دولت ایران رو در زمان جنگ که مقاومت بکنه در مقابل شوروی و انگلستان، تا زمانی که نیروهای آلمان به کجا برسن؟ به قفقاز برسن و ایران رو از شر این دو اجنه یا بساب شیطان بزرگ چکار بکنن؟ نجات بدن. ولی در این حال خب دولت ایران و خصوصا رضا شاه غافل از این نبود که اگر آلمان ها به مرز ایران برسن با ایران هم در واقع چیز نمی کنن، رحم نمی کنن، به ایران اشغال میکنن. ولی ترس شوروی ها و انگلیسی ها این بود که نذارن آلمان به قفقاز و مرز ایران نزدیک بشه.
ایران میخواست در فضای تقابل آلمان، انگلیس و شوروی سود خود را بیشتر کند، بنابراین به فکر نفت شمار افتاد. دولت تلاش کرد پای یک کشور بیطرف را به معادله باز کند. خانم دکتر موسوی، پژوهشگر تاریخ معاصر، از یک قرارداد جدید میگوید.
قرارداد نفتی امتیاز در واقع نفت شمال امتیازی بود که فکر جکت استاندارد اول در واقع واگذار میشه. این قرارداد سال 1300 هست، امتیاز اکتشاف و استخراج نفت شمال به یک کمپانی و شرکت آمریکایی برای اولین بار داده میشه، و دلیل واگذاری این امتیاز به شرکت آمریکایی در واقع همون جدال همیشگی و اون در واقع رقابت تاریخی بین دو تا ابرقدرت روس و انگلیس هست که همواره وجود داشته و به دنبال این بودن که منافع بیشتری در ایران کسب کنه. رقابت بین روس و انگلیس موجب شد که برخی از در واقع شخصیت‌های تاثیرگذار در ایران، در واقع نخست وزیر دوره فکر می‌کنم احمد قوام هست، تصمیم بر این گرفته میشه که برای فرار از این جدال و رقابت دو ابرقدرت یک نیروی سومی رجوع بشه، و گزینه‌ای که در واقع مد نظر هست یک شرکت بی‌طرفه، یعنی شرکتی که نه انگلیسی باشه نه روسی، و بتونه منابع نفتی ایران، امتیاز نفتی رو به این شرکت واگذار بکنن.
ایران متوجه شده بود که نفت جنوب را انگلیسی ها میبرند و کسی هم نمیتواند جلوی آنها را بگیرد. این نقطه ضعف میتوانست با قرارداد نفت شمال از بین برود، اما کم کم پای روس ها هم به بازی باز شد. دکتر نرسی قربان استاد اقتصاد میگوید ایران چندان خوششانس نبود.
نفت شمال نگاه کنید، اول همیشه زمان رقابت شدیدی بین روسا و انگلیسا بود در ایران. قرارداد دارسی که امضا شد، روسا همیشه به دنبال قراردادی بودن که در شمال ایران نفت همش مال خودشون باشه، یعنی همون کنسورسیوم رو به همون صورت داشته باشن در شمال ایران، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. حالا به دلایل شاید مختلفی هم بوده که نیفتاده، وجه سیاسی بوده، وجه اقتصادی بوده، اصلا نفتی کشف نشده بود اونجا و فلان اینا. اون شرکت امریکایی هم که حالا اگه امریکایی بوده، استندارد اویل نیوجرسی یا استندارد اویل بزرگترین شرکت نفتی امریکا بود که اصلا به دیگه سکوندنش تبدیلش کردن به اکسان و موبیل و گالف و ازیدن. حالا در هر حال اون شرکت امریکایی هم که اومده بود برای این کار، بالاخره تحت فشار روسا من فکر کنم که موفق نشد که این کار بکنه، برای که اونها حاضر نبودن که اون تراتوری رو، اون منطقه رو، منطقه تحت نفوذ خودشون میتونستن.
ایران تلاش داشت در این قرارداد اشتباه قرارداد با انگلیسی ها را تکرار نکند، و قبل از اینکه مالیات دولت آمریکا بر شرکت استاندارد اویل اعمال شود، سهم خود را جدا کند. اما متاسفانه این قانون هم اجرایی نشد. ایران دوباره در سال 1315 قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریکایی را مصوب کرد، اما باز هم بی نتیجه ماند. دکتر لیلا موسوی، پژوهشگر تاریخ معاصر، در این باره می گوید
دولت روسیه خب معتقد بودش که اعطای امتیاز نفت از جهت اینکه دقیقاً در منطقه و مناطق داره اتفاق می افته که به سرحدات اونها نزدیک هست و با توجه به قرارداد 1921 که قرارداد موادت 1921 که وجود داشت، با استناد به اون گفته میشد که تمام این قراردادها و امتیازها لغو شده مبنی بر اینکه این امتیاز به دولت دیگری واگذار نشه و به همین دلیل خب مخالف واگذاری این امتیاز به دولت آمریکا بودن.
در نهایت ایران مسیر رشد اقتصادی خود را تنها با پولی تنظیم کرد که انگلیسی ها مقدار و زمان پرداخت آن را مشخص می کردند. سفارت انگلیس مسئول حفاظت از این طرح بود. جورج میدلتون، سفیر سابق انگلیس در ایران.
البته دستورات قبل از ترک لندن این بود که جریان نفت باید ادامه پیدا کنه و هیچ وقت قطع نشه. به من دستور داده شده بود که در مورد صدور نفت به انگلستان برای 4 یا 5 سال آینده با اطمینان اعلام کنم و این عمیقاً اصولی ترین چیزی بود که از من خواسته می‌شد. نفت،
مدیریت نفت آنقدر مهم بود که انگلیسی‌ها در اوج جنگ جهانی دوم و استفاده از نفت ایران تصمیم گرفتند رضا شاه را هم حذف کنند.
خواهش می‌کنم آقای فروغی قبول کنید نخست وزیری رو. کشور در اشغال قوای متفقینه.
میدونم.
پس خواهش میکنم قبول کنید. هر کاری بگید میکنم. هر شرایطی هم داشته باشید قبول میکنم.
دیگه خیلی دیر شده اعلی حضرت.
نه، دیر نشده. اگه شما بخواین دیر نشده. انگلیس ها برای شما احترام زیادی قائلن آقای فروغی. کمکم کنید، کمکم کنید.
نمایندگان مجلس بعد از رفتن رضا شاه بودجه های کشور را بررسی کردند و مشخص شد درآمد نفتی ایران در بودجه هم وجود ندارد. خانم لیلا موسوی، پژوهشگر تاریخ، در این باره میگوید
چیزی که وجود داره این هست که در واقع حتی بعد از تبعید رضا شاه هم در مجلس شورای ملی صحبت‌های بسیار در رابطه با نحوه هزینه کردن این درآمدها بین نمایندگان مجلس صحبت میشه و وجود داره. حتی نمایندگان مجلس در ناباوری باید بگیم که از محل هزینه کردن این درآمدها بی اطلاع هستند. در صحبتشون معمولا گفته میشه که بیشتر این درآمدها خرج مصارفی شد که با صلاح دید و با تشخیص مستقیم شخص شاه و نهاد سلطنت اتفاق میافتاد در واقع. اما این شاید از یک جنبه به عنوان حسن در نظر گرفته بشه، بگیم که درآمدهای نفتی در بودجه کشور لحاظ نمیشد و خب دولت انقدر توانمند بود که بتونه درآمدهای کشور و هزینه‌های کشور را از درآمدهای جدا از درآمدهای نفتی تامین بکنه. اما لاجرم خب فروش نفت و درآمدهای نفتی، وجود نفت در ایران دولت رو به یک منبع درآمد رایگان میرسوند و این خواه ناخواه در اقتصاد ایران وجود داشت. بنابراین حتی لحاظ نکردن اون در بودجه چیزی از ارزش این ماده، فروش این ماده و این منبع درآمدی کم نمی‌کرد.
شاید بتوان این را یک نقطه مثبت در نظر گرفت که در اوایل قرن حاضر بودجه نفت وارد مصارف عمومی کشور نشد و به نوعی در یک صندوق ذخیره میشد. اما یک مشکل دیگر وجود داشت. بودجه نفت کجا مصرف میشد؟ دکتر زرگر، استاد تاریخ معاصر، توضیح میدهد
زمانی که رضا شاه اومد